الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، فسيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بحث در باره آفرینش انسانه. در تقسیم بندی معارف قرآن عرض کردیم که این بخش های دهگانه یک محور اساسی دارند که حافظ وحدت سیستم معارف اسلامی است، و به عبارت دیگه بینش قرآن بینش خدا محوری است و تمام مسائلی که در قرآن مطرح میشه در ارتباط با خدای متعال. اگر در قرآن بحث از طبیعت میشه، به گونه ای نیست که جدا و منعزل از بحث درباره خدا باشه، بلکه پیدایش طبیعت و تدبیر طبیعت به عنوان افعال الهی مطرح میشه. به همین جهت هست که جهانشناسی از بحث خداشناسی برمیخیزه. به همینطور مسئله انسان بدون ارتباط با خدا مطرح نمیشه، بلکه به عنوان اینکه خدا انسان را آفرید و انسان را تدبیر میکنه و به سرانجام خودش میرسانه. در واقع بحث انسان شناسی هم برخواسته از افعال الهی است. در قرآن هیچ کدوم از این مباحث و مباحث دیگه گسسته از محور اصلی همه معارف که خداست مطرح نمیشه. اگر سفارش به شناخت طبیعت یا شناخت انسان میشه، نه به عنوان اینکه خود طبیعت مستقلا مورد توجه قرآن است و قرآن میخواد بشر را وادار کنه که بره درباره اسرار طبیعت بیندیشه فقط برای تأمین منافع خودش در این زندگی، چنین نیست. بشر انگیزه طبیعی و فطری برای شناخت طبیعت و استفاده از طبیعت به قدر کافی داره. اونچه قرآن در صدد تأکید برش هست اینه که بشر را از راه طبیعت متوجه به خدا بکنه. در مسئله انسان شناسی هم عیناً همین مطلب مطرحه، یعنی انسان شناسی قرآن یا آنتروپولوژی نیست، بلکه در رابطه با خدا مطرح میشه. خدا چگونه بشر را آفرید، از چی آفرید، چه تحولاتی در او به وجود آورد، چه مسیری برای تکامل بشر تعیین کرده و سرانجام او را به کجا میرساند، این یه نکته ایست که در تمام مباحث میبایست مورد توجه قرار بگیره. و این سوال که آیا در قرآن مسائل علمی مطرح میشه یا نه، به این صورت پاسخ داده میشه که در قرآن مسائل علمی، مسائل فلسفی، مسائل حقوقی، مسائل روانی، مسائل تربیتی مطرح میشه، ولی نه به طور استقلال، بلکه در رابطه با آفرینش و تدبیر الهی، یعنی همه به عنوان جلوگاه‌هایی از خالقیت و ربوبیت الهی مطرح. و به تعبیر دیگه همه اینها جنبه نوعی تطفلی داره، مسائل علمی مطرح. البته مسائل ایدئولوژیک نسبت به مسائل علمی اصالت داره، ولی کلن در رابطه با خدا بیان میشه و محور اصلی در تمام مباحث الله هست. و به همین دلیل بود که ما این تقسیم دهگانه را ترجیح دادیم که محور همه مباحث که حافظ کل سیستم هست مشخصه. بر اساس بینش خدا محوری این تقسیم انجام میشه. نکته دیگه ای که مقدمتاً باید عرض کنم این است که انسان در قرآن به نامهای گوناگونی نامیده شده. انسان، بشر، انس، ناس، بنی آدم و مشابهات اینا، فرض کنید اناسی به معنی انسان ها. بعضی خواستن بین این تعبیرات فرقهایی بگذارن و یک تحقیقاتی پژوهش هایی درباره ریشه این کلمات کردن و از جمله خواستن بگن که انسان و بشر به دو اعتبار در قرآن ملاحظه میشن، به یک اعتبار انسان نامیده میشه، به یک اعتبار بشر. هنگامی که بشر اطلاق میشه بیشتر جنبه ظاهری و مادی انسان ملحوظه، و هنگامی که انسان اطلاق میشه بیشتر جنبه معنوی و کمالات روحی انسان ملحوظه. ولی از موارد استعمال قرآن تا اونجا که بنده توان بررسیش داشتم به دست میاد که انسان و بشر در قرآن مترادفه و این تفاوت ملحوظ نیست. در یه جا می‌فرماید انسان را از گل آفریدیم، در یه جا می‌فرماید بشر را از گل آفریدیم. در مواردی که به نام انسان از این نوع یاد شده هم مطالب مثبتی بهش نسبت داده شده، هم جهات منفی و نقص و سقوط. چنین نیست که هر جا انسان نامیده میشه جهت کمال انسان ملحوظه و صفات بد و رذیله و جهات منفی درش لحاظ نمیشه. تا اونجا که از موارد استعمال بررسی کردن بنده چنین چیزی به دست نمیاد. به هر حال ما بشر و انسان را کاملا مرادف در نظر میگیریم، بحث به اون چه از موارد استعمال قرآنی به دست میاد. بنی آدم هم در مورد انسان به کار میره به اعتبار اینکه از نظر قرآن انسان ها منتهی میشن به یک پدر و مادر به حسب انتصابی که به جد اعلاشون حضرت آدم دارن، به این مناسبت فرزندان آدم نامیده میشن. و خود این شاهد است بر این که قرآن حضرت آدم را پدر بزرگ همه انسان ها میدونه و به تعبیر دیگه ابوالبشر میدونه. شواهد دیگری هم هست که بعداً اشاره خواهم کرد. پس این اسماء مختلفی که در مورد انسان به کار میره، اسماء مترادفی است که در هر جایی یک جهت خاصی لحاظ شده و اون اسم به کار رفته، اما به این معنا نیست که در هر موردی بعضی از انسان‌ها یا یک جهت کمالی یا نقصی انسان در نظر گرفته شده و از این تعبیر بشه مطلبی را به دست آورد که از مفاد آیه به دست نمیاد. چنین نیست. و اما تعبیر انس و ناس و اینها از لحاظ دستور زبان با انسان و بشر تفاوت‌هایی داره. انسان اسم عام است و به اصطلاح برای طبیعت وضع شده. طبیعت اینجا میگیم به اصطلاح منطقیش کلی طبیعی. ولی ناس اسم جمع است. ناس به فرد انسان اطلاق نمیشه، به گروهی از انسانها یا به مجموعه انسانها اطلاق میشه به صورت اسم جمع، مثل قوم، ملت. اینا چطور است که دلالت بر یک گروه میکنه، به فرد اطلاق نمیشه این قوم است. ناس هم همینطور. اینها بازگشت به مسائل زبان میکنه و قواعد لغت شناسی و زبان شناسی. از نظر بحث های ادبی و زبان شناسی میتونه اینها ارزش هایی داشته باشه تحقیق در این مسائل، ولی در مسائل معارف قرآن بعد از آن که دانستیم مصداق انسان و بشر یکیست و یک حقیقته و به دو اسم نامیده میشه، تحقیق در این مسائل تأثیری در برداشت و تفسیر قرآن نمی کنه. اینه که تکیه کردن روی اختلاف این الفاظ نتیجه تحقیقی برای شناخت حقیقت انسان و اون چه مربوط به زندگی و تکامل انسان هست نمیتونه باشه. نکته دیگه ای که باید باز به عنوان مقدمه عرض کنم اینه که مطالبی که قرآن درباره آفرینش انسان مطرح کرده به دو صورت بیان شده. در بعض آیات تکیه روی انسان نخستین یعنی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و کیفیت آفرینش اون حضرت بیان شد. در بعض آیات کیفیت آفرینش مطلق انسان و تحولاتی که از ماده نخستین تا پیدایش انسان تام الخلقه پیدا میشه و درباره هر فرد صادق هست مگر یه فرد استثنایی ممکنه باشه، یه دست از آیات ناظر به این مسئله هست. طبعا باید دقت کرد در هر آیه‌ای که از قرائن کلامی، از قرائن حالی و مقامی به دست آورد که این آیه در مقام بیان کدام مطلبه. وقتی میگه انسان را چنین آفریدیم، آیا منظور انسان نخستینه یا یعنی هر فرد انسان، یا منظور نوع انسان است به اعتبار فرد اول؟ وقتی آیات رو بررسی کنیم باید توجه به این نکته داشته باشیم، همه بیانات یک نواخت نیست، بعضی بیشتر ناظر به آفرینش اولین فرد انسان است، بعضی راجع به همه انسان هاست. قرائنی هست که موقع بحث انشاءالله اشاره می کنم، توجه داشته باشیم. به هر حال اولین بحثی که ما از نظر آفرینش انسان از دیدگاه قرآن مطرح می کنیم کیفیت آفرینش نوع انسان است. طبعا مسئله را در دو شکل باید مطرح کنیم، یکی اون چه مربوط به آفرینش هر انسانی است و یکی اون چه مربوط به آفرینش اولین فرد انسان. آیات رو ما وقتی بررسی می‌کنیم ابتداءً به یک نوع اختلاف در میان اونها برمی‌خوریم که یک نه شخص ساده نگر ممکن است چنین به ذهنش بیاد که بیانات قرآن در زمینه ماده آفرینش انسان با هم اختلاف داره، ولی کسانی که دقت داشته باشند و با اسلوب بیانات قرآن آشنا باشند خواهند فهمید که در اینجا اختلافی وجود نداره و هر کدام ناظر به یک جهت خاصی است. مثلا در آیاتی داریم که خدا انسان را آفرید در حالی که چیزی نبود، دو تا آیه به این مضمون داریم. یکی در سوره دهر یا سوره انسان، سوره هست از سوره های کوچک قرآن، دو تا اسم داره، هم سوره انسان اسمش گذاشتند و هم سوره دهر. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، چون در این آیه هم کلمه انسان هست هم کلمه دهر، به اعتبار یکی اسم این سوره را گذاشتن انسان و به اعتبار کلمه دیگه چه گذاشتن سوره دهر. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان دورانی از زمان گذشته است که شیء مذکوری نبوده، چیزی که یاد شده باشد یا قابل ذکر باشد؟ در سوره مریم دو تا آیه داریم که این قید مذکور دیگه درش نیست. یکی آیه نهم هست، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، این آیه در داستان حضرت زکریا هست. حضرت زکریا به سن پیری رسیده بودند، موهای سر و صورتشون سفید شده بود، همسرشون هم نازا بود، در اون سن از خدا خواستن که بهشون فرزندی بده. اول سوره مریم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا تا آیات ها، وقتی از خدا خواستن که بهشون فرزندی بده خطاب شد که ما فرزند خوبی به شما دادیم به نام یحیی. تعجب کرد از زکریا، خطاب شد که تعجبی نداری، ما تو را آفریدیم در حالی که هیچی نبودی، آفریدن فرزند هم برای شما برای ما مشکلی نیست. فقط خلقتو که من قبل ولم تکو شیعا. در همین سوره در آیه 67 به طور کلی درباره انسان میگه اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیعا. آیا انسان به خاطر ندارد که ما او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟ بحث های فنی هست درباره این آیات که این چیزی نبود یعنی چی؟ آیا یعنی همون شیء مذکوری که در سوره ده میگه نبود؟ یا یعنی هیچ هیچ بود، انسان از عدم محض آفریده شده؟ یا یعنی چیزی به نام انسان و چیزی که واجد کمالات انسانی باشد نبود، ولو خاک بود، نطفه بود؟ که شاید این احتمال سوم رجحان داشته باشه و ما دیگه به این بحث های فنی در اینجا نمی پردازیم. به هر حال در این آیه اگر کسی بگه منظور این است که انسان از هیچ هیچ آفریده شده، یا باید بگه منظور اون وقتی است که اون مرتبه است که کل جهان ماده نبود، چون بالاخره انسان از هر چه آفریده شده باشه اونم از یه چیز دیگری آفریده شده و بالاخره میرسه به این که کل طبیعت را خدا از هیچ آفریده، از هیچ آفریده، نه اینکه یعنی هیچ را تبدیل کرده، این در مقام بیان اینجور میگیم، یعنی هیچی نبود خدا اراده کرد که باشد، طبیعت به وجود آمد و درش تحولاتی به وجود آمد، به وجود آورد. باید به زبان قرآن صحبت کنیم، بگیم خدا در طبیعت تحولاتی به وجود آورد و هر چیزی را به شیء جدیدی تبدیل کرد. دخان بود و آب بود و گاز و مایع که یه وقتی که اشاره کردم، خدا در اثر عواملی که آفریده بود تحولاتی در آنها پدید آورد و تدریجاً به صورت موجودات این جهان و پدیده های این جهان تبدیل شدند.